أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قراردادهای بانکی بود که به جای قرض ربوی جایگزین می شد، که با قطع نظر از حرمت حیله ربا که امام و آقای صدر قائلند. ما اینها رو داریم بررسی می کنیم، بعد بحث کلی حکم حیله ربا رو انشاءالله دنبال می کنیم. رسیدیم به جعاله برقرض که برخی مثل مرحوم آقای خویی پیشنهاد کردند، مرحوم آقای تبریزی پذیرفتند که مقترض بگه ان اقرضتنی فلک علی کذا، 10 میلیون وام میخواهم، اگر شما به من 10 میلیون وام بدهی جعل تو 5 میلیون در ذمه من است که به طور اقساطی به تو خواهم داد. 10 میلیون رو میگیره و یک دفترچه قسط وام 15 میلیونی براش تشکیل میدن. بانک هم به هدف خودش میرسه، حرامی هم مرتکب نشده. آقای سیستانی فرمودن که ما هر نوع التزام مرتبط با قرض رو ربا میدونیم. حالا فرق نمی کنه قرض اصل باشه در قرارداد، اون التزام که سود دارد فرق باشه، مثل قرض به شرط هبه که قدر متعقن از زباز، یا اون التزام سوداور اصل باشد قرض فرع او، مثل هبه به شرط قرض، جعاله بر قرض، بیع مهاباتی به شرط قرض، این هم رباست. که اگر اشکال فقط این باشه و ما بخوایم نظر ایشون رو هم رعایت کنیم، راهش اینه به جای اون قرض فروش پول به پول رو بگذاریم، بگیم جعاله بر فروش 10 میلیون تومان یک ساله به 10 میلیون تومان. اگر شما به من 10 میلیون بفروشی یک ساله به 10 میلیون، من 5 میلیون به تو جعل میدم. خب آقای سیستانی دیگه نباید اشکال بکنن. چرا؟ برای اینکه آقای سیستانی میفرمان که فروش پول به پول چون نسیه است، روایت گفته که مثلین به مثل نباشد. صحیحه علوی گفت ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء یتفاول فلا بأس ببیعه مثلین به مثل یدن بید فاما نظرتن فلا یصلح. نسیه نباید ولو معدودات را به جنس خودش با تفاضل بفروشید. 10 میلیون تومان معدود است، به جنس خودش که تومان است نباید نسیه بفروشید، مع تفاضل. 10 میلیون به 15 میلیون تفاضل است. میگوییم بسیار خوب، ما 10 میلیون میفروشیم به 10 میلیون، دیگر تفاضل نیست، ولیکن برای این بیع جعلی تعیین میکنیم. به بانک میگوییم که شما اگر به ما 10 میلیون بفروشید یک ساله به 10 میلیون، ما به شما 5 میلیون پرداخت میکنیم. مسئول بانک میگه که ما وام میدیم. میگیم نه، وام نمیشه. اگر اختیار داری جناب کارمند بانک از ما فوقت و اونم از ما فوقش و هلوم جرا اون ما فوق اصلی به شما اذن داده این کارو بکنی که من میگم بسم الله به من بفروش 10 میلیون یک ساله، جعلت بر این بی 5 میلیون است. اونم تماس میگیره با حالا با هر کی هم تماس میگیره، شما میگید اونم موافق داره دیگه، باید بره سراغ اون کسی که اختیاردار اصلی هست در این قراردادهای بانکی و از او اجازه بگیره و این قراردادی که شما پیشنهاد میکنید امضا کنن، مشکلی ندارن. یا در همین اجارای محاباتیه به شرط یک میلیون تومان را
نه بالاخره این هزار تومان که توی جیبش پول داره هزار تومان رو به یه میلیون
نقدن بیع پول به پول به جنس خودش اگر نقدن باشه کم و زیادیش مهم نیست. مثل که شما 100 هزار تومان مثلا نو رو معاوضه کنید با 120 هزار تومان مثلا کهنه با پول خرد، اشکال نداره نقدنه. اما نسبتا بخواید بگید 10 میلیون میفروشم به 15 میلیون یک ساله، فاما نظرتا فلا یصلح. خب پیشنهاد اینه که نه دیگه، شما 10 میلیون رو به 10 میلیون یک ساله بفروشید، اون اضافه‌ای که در نظر داشتید بیارید جعل قرار بدید بر این بی، اشکال برطرف میشه. یا در همین اجاره به شرط قرض که خب آقای سیستانی ایراد میگیرن میگن این شرط القرضه، چجور قرض به شرط اجاره محاباتیه دیگه، اینا ما اجاره محاباتیه است. 100 میلیون تومان که رهن میدید به قول معروف، ولی اجاره از مثلا 10 میلیون میرسه به 100 هزار تومان، اجاره محاباتی است دیگه. آقای سیستانی میگن چجور اگر بگید قرض میدهم 100 میلیون را به شرط اینکه این خونت رو به من اجاره بدی 100 هزار تومان، ربای مسلمه. اگر بیای بگی اجاره میکنم این خانه تو را به 100 هزار تومان به شرط قرض الحسنه 100 میلیون به شما، اینم رباستون، ربا التزام مرتبط به قرضه. خب راه حلش اینه که به جای قرض فروش پول رو مطرح کنند. مستأجر بگوید من این 100 میلیون را به شما می فروشم یک ساله به شرط، حالا این 100 میلیون رو به شما می فروشم یک ساله، یعنی اجاره می کنم این اجاره می کنم این خانه شما را 100 هزار تومان ماهانه و می فروشم 100 میلیون را به شما یک ساله. یعنی دو تا معامله در کنار هم، اجاره این خانه به نحو اجاره محاباتیه، اجاره این خانه 100 هزار تومان دارم، یک قرارداد، قرارداد دیگر هم به شما می فروشم 100 میلیون یک ساله، شما این مالک خونم زیر هر دو قرارداد رو امضا می کنید، چون قرارداد با همه، یکیشو امضا کنی یکی رو امضا نکنی من قبول ندارم، با هم امضا می کنید مشکلی هم نداره، مشکل خمس هم نداره. شما وقتی شمایی که می خواهی خونه اجاره کنی 100 میلیون رو می فروشی، این 100 میلیون شما قرضم بدی خمس داره، بفروشی هم خمس داره، اما مالک که میخره اون نسیه میخره، برای اون که ربح نیست. مالک خونه چه قرض بگیره این 100 میلیون رو چه نسیه بخره، فایده صرف نمی کنه. شما از صبح برو بازار تا شب 10 میلیارد جنس نسیه بخر، سود کردی امروز؟ چه سودی کردی؟ فائده ای گیرت نیومده، ولذا لازم نیست خمس بدی.
مشکل ضامن
بله
ضامن تلف
چی هست؟ اجاره مستأجر به هر حال. آقا من کی گفتم نصف خونه رو خریده؟ اجاره مهاباتیه کرده خونه رو ماهانه 100,000 تومان و 100,000,000 به این صاحب خانه فروخته یک ساله نسیه. قرارداد اینه. قطع نظر از مبنای امام و آی صد که حیل ربا حرام است، چون آی سیستانی حیل ربا رو حرام نمیدونه، فقط مشکل های شکلی داره. مشکل شکلی رو برطرف کنیم دیگه آی سیستانی ایراد نمیگیره. بله آی صدر و تلامزه ایشان یا مرحوم های عراقی که میگفتن، حالا مرحوم های عراقی در اجاره به شرط قرض میگفتن قرضون یجر رو نفعن، خب قرض رو عوض کردید دیگر ایشان اشکال نمی کنن. ولی مثل آی صد و تلامزه ایشان که معتقد بودن اینا روحش روح رباست، یا امام که می‌فرمود که قصد اینها فرار از رباس و لذا این کارها درست نیست، اون اشکال آخریست، اون اشکال کلیست که آخر باید بهش بپردازیم. خب این یک راه حلیست. حالا راجع به این اجاره به شرط قرضتون ما این تکرار میکنیم، چند هفته راه حل براش ارائه میدیم، چون درد دل مستأجرا رو میفهمیم، خودمونم یه زمانی مستأجر بودیم. راه حلهای دیگه هم هست، مثلا یکی میگه که آقا بیاییم با مالک تفاهم کنیم، بگیم ما اجاره میکنیم خانه شما رو، ما مثلا 100,000 تومان بدون هیچ شرط، 100,000,000 من به شما قرض الحسنه میدونم میدم بدون هیچ شرط، هیچ کدام از این دو شرط دیگری نیست. مالکم میگه چرا اینجور؟ میگیم میخواییم شبهه ربا نداشته باشه. میگه هرچی شما بفرمایید آقا، مانعی نداره. اگر واقعا این بدون شرط سوری نباشه، که به نظر من معمولا سوری است، اشکال نداره. این که عرض میکنم به نظر ما معمولا سوری است، چون اگر همون موقع که شما گفتید اجاره میکنم این خانه شما را ماهی 100,000 تومان بدون اینکه این قرارداد ربطی داشته باشد به اون قرض 100,000,000 تومان به شما مالک، و قرض میدهم این 100,000,000 رو به شما مالک بدون اینکه ربطی داشته باشد به اون اجاره، مالکم بگه قبول، بعد از اینکه قبول کرد مالک بگه حاج آقا پولرم گرفت، 100,000,000 گرفت، سریع کارت به کار کردید شما، حالا بالاخره یا به نحوی قبض محقق شد، بگه حاج آقا الان یادم اومد این خونه ما مال من نیست، مال حاج خانومه، من هم از اون اجازه نگرفتم، اومدم اجاره دادم به شما، یک زنگی بزنم حاج خانم ببینم راضیه، موبایل رو دست گرفت، الو مثلا خانم ما خونه رو اجازه هست اجاره بدیم، اونم میگه بی خود کردی که اجاره دادی، مگه شب پیدات نشه تو خونه و الا چه بلایی سرت میارم. اونم میگه آجا دیدی صاحب خونه که همسر ماست راضی نیست. خب این قرارداد که ملغا شد، ایشالله اون 100,000,000تون رو سر وقت همون اول سال که از بهتون برمیگردونم. شما چه میکنید؟ به این اکوه و به ایدالله چه میکنید؟ آیا ملتزم میشید به اون حرفتون که هیچ کدام از این دو اجاره یا قرض شرط در ضمن دیگری نیست؟ یا میگید آه حالا من یه چیزی گفتم، یه الغاء شرط سوری بود، اینا جدی نبود. قرض اگر لزومش مشروط باشد باز میشه قرض همراه با سود دیگه. شما قرض رو بلا شرط از اجاره بدید قرض به طرف، دیگه معنا نداره که اگه اجاره ایراد داشت قرضتون رو پس بگیرید. شما میفرمایید که من به شما 100 میلیون قرض میدم به شرط خیال که هر ماه اگر به من 2 میلیون ندادید من حق دارم 100 میلیون رو پس بگیرم از شما. خب این رباست دیگه، مانعنفی هم همینه دیگه. شما شرط و خیار میذارید برای قرض که اگر این اجاره به هم اجاره جور نیامد من حق دارم قرض رو پس بگیرم. این شرط نبویه دیگه.
یعنی شما میفرمایید نمیتونن اصلا انشاء بکنن
توی اون مواقع. خیلی مشکله. یعنی تو این مثال شما بینکم و بین وجدانکم اگر مبتلا شدید به همچون واقعی، از خیر اون 100 میلیونی که قرض دادید به اون مالک تا یک سال صرف نظر میکنید؟
به انشاء بخوام پایبند چه باید صرف نظر کنم؟ بله سختمه، بله الان یک
سال. حالا اگر واقعا انشاء سوری نکنید، انشاء جدی کنید، اسقاط شرط را ما حرفی نداریم. این لوازم منبهاته که این اسقاط ها سوری است. اگر واقعا اسقاط جدی باشد ما مشکلی نداریم. واقعا اسقاط شرط کنید، اجاره محاباتیه جای خود مستقل، قرض الحسنه هم جای خود مستقل، فقط تخلف دایی شده است. چون دایی شما بر اون قرض الحسنه اون اجاره محاباتی است، ولی شرط نمی کنید در ضمن قرض، اشکالی ندارد. ولیکن اگر واقعا سوری نباشد اسقاط شرط، جدی باشد. حالا اشکال حیل ربا مثل امام براشون فهم میکنه. اینجا هم میگن اگه قصدتون تخلص از ربا باشه اینم جایز نیست. ولی آیه صدر که ما هم مسلک ایشون رو قائلیم، میگیم بالاخره این قراردادها نتیجه معاملیش نتیجه ربا نیست. بالاخره قراردادها اصلا مستقله. حالا دایی ما سود باشد، مثل که من به کسی قرض میدم که میدانم او به من سود میدهد، یا سود ندهد سور میدهد، این دائیست، این که مشکلی ندارد. اگر قرض تخلص از ربا باشد ظاهر اینه که امام اشکال میکنن دیگه. نه، اگر قرض مقرض و مقترض تخلص از قرض ربوی باشد، احتیال باشد در رسیدن به سود در قرض ربوی، امام اشکال کردن دیگه. یا ما اجتهاد در مقابل نص که نمی کنیم، کلی ایشان تصریح کردن که هر قرارداد شرعی اگر قصد متعاملین تخلص از ربا با پیمودن راه‌های حیله ربا باشد، این جائز نیست و صحیح نیست. حالا اجازه بدید این بحث حیله ربا رو که ما نرسیدیم هنوز، در وقت خودش هر چه دوست دارید بفرمایید. امام در بیع الاینه‌ای که حالا توضیح روشن شاید باشه برای اکثر دوستان، که من ماشینم را به شما نقدن میفروشم به 100 میلیون، بعد از شما نسیه میخرم به 150 میلیون یک ساله. خب عملا معناش اینه که 100 میلیون از شما گرفتم، یه چک 150 میلیونی به شما دادم. امام فرمودن اگر هدف فرار از ربا و تخلص از ربا و حیله ربا نباشد جایز است، که ما اشکال کردیم به امام که مگر عادتا می شود این کار را کسانی انجام بدن که هدفشان تخلص از ربا نیست؟ من ماشین را به شما می فروشم 100 میلیون نقد، شما دو مرتبه ماشین را به من می فروشید نسبتاً 150 میلیون، چه هدفی را ما دنبال می کنیم؟ غیر از این که من 100 میلیون نقد از شما بگیرم یک سال دیگر 150 میلیون به شما بدهم، این همان تخلص از رواست. ولذا حالا اینها دیگه بحثش در آینده میشه. صاحب فقه العقود فرمودن که ما این مقدار رو قبول نداریم، باید شما که ماشین رو میخرید یه هدفی داشته باشید از این ماشین، هدف داشته باشید، نه اینکه یعنی ماشین میخواهید بخرید. در فقه العقود اینجور فرمودن که باید خلاصه محض اینکه 100 میلیون میخواهی به من بدی 150 میلیون یک ساله بگیری، این شد حیله ربا. باید یه هدف مشروعی رو در خود این ماشین دنبال کنید. بعد ایشون مثال میزنن، اگر مراجعه هم بکنید در فقه العقود، اگر آدرسش رو براتون پیدا کنم، فرمودن که خب اینی که خونه میگید اجاره به شرط قرض حرامه، چون ایشون هم اون رو حرام میدونه، میگیم 3 دنگه خونه رو بخر از صاحب خونه به بیع، مثلا به بیع الخیار، به بیع الخیار، پس 3 دنگه دیگر رو اجاره کن. این خوبه، این خوبه، برای اینکه شما که این کارو میکنی هدفی داری، میخوای تو این خونه بشینی. اما این مثالی که مثال ماشین، که ماشین زیر پای منه، میام به شما میگم این ماشین رو من رو نقدن بخر 100 میلیون، اصلا معلومه که شما هدفی نداری در این ماشین، اصلا شما شأن تجلی این ماشین قراضه ما رو بگیری و سوار بشی، شما فقط میگی باشه خریدم، بعد به شما فروختم به 150 میلیون یک ساله، چک 150 میلیونی از من میگیری، 100 میلیون نقد به من میدی، شما هدفی نداری در این ماشین. ولذا گفتن این دیگه محض حیله لباس و جائز نیست. حالا عرض شود خدمتتون که چی فرمودی؟
اگر بگیم این قرارداد اجاره هر دو مستقل نه، ولی بگیم چیز که هر دو دویشون قرارداد دو قلو هم، یا با هم قرارداد موجود میشن یا هیچون موجود نمیشن،
شرط کردید یکی را در ضمن دیگری یا شرط نکردید؟ اگر شرط نکردید یکی باطل شد، چجور دیگری هم باطل بشود؟ اگر دو قلوها یکی بمیرد دیگری چرا بمیرد؟ فقه العقود که مطرح کردیم آدرسش جلد 1 صفحه 249 هست، میگن لو با غرفتا من البيت ببيع الخيار و استاجر باقي البيت جاز ذلك لاشتمال ذلك على غرض آخر غير غرض الافراز بفائده و هو غرض تحصيل البيت للسكن. خب حالا اینا بحثایی است که باید جای خودش مطرح کنیم. حالا اجازه بدید، حالا راجع به اون بحثا ان شاء الله بعد دنبال کنیم. یه راه حل دیگه هم عرض کردم، چون دغدغه خیلی هست بحث اجاره به شرط قرض حل بشه، یه راه حل این بود که اجاره محاباتی مستقل، قرض الحسن مستقل، که ما گفتیم که واقعا مشکل است مستقل بودن جدی را انسان قصد کند. یه راه حل دیگه اینه که اصلا سوری امضا کنید. سوری، حالا شما مستأجر خیلی پایبند شرعی سوری امضا میکنی یا مالک پایبند شرع سوری امضا میکنه، بعد میگید که من که میدونم راضیه این آقا، حالا مالک باشید میگید من که میدونم راضی این آقا، این 100 میلیونش رو تصرف کنم، منم که راضیم او یک ساله بیشینه ماهی 100 هزار تومان بده، من راضی، تو راضی، پس کی ناراضی؟ بله؟ یا حتی اینو توسعه بدیم. مستأجر هم همینو میگه. مستأجر میگه که بابا من که راضیم اون 100 میلیونمو یک ساله بره استفاده کنه، اونم که راضی من تو خونش بشینم ماهی 100 هزار تومن بدم. حالا قرارداد صحیح نباشه که این یه بهانه برای خیلی ها. ما یه موقعی خیلی مقید بودیم، مثلا بریم مقدار ماستی که میخریم بریم 1 کیلو کمتره بیشتره، میوه میخریم 1 کیلو بیشتره کمتره، نوانم نمیگن فروشنده آب آدم میکشه میگه شد مثلا 50,000 تومان مثلا، حالا چقدر شد، چند کیلو شد، نمیگه. آدم سختش هم از بپرسه این چند کیلو شد، اون چند کیلو شد، اون چند کیلو شد، اونام سختشونه بگن، فکر میکنن که آدم حساب خاصی این سوالا میکنه، به اونا شک داره مثلا. بعد گفتیم حالا ما که راضیم پولی که میدیم بخوره به، اونم که راضیه ما این میوه ها رو مصرف کنیم، این میوه هم که نمونه که بعد نزاع بشه، ورثه اون نزاع کنن بگن فرم کنه با خرید خونه. خرید خونه اگه صحیح نباشه فردا خونه گرون میشه، ارزون میشه، پشیمون میشه، طرف میاد دبه در میاره. اگر بی صحیح نباشه، اباحه تصرف هم باشه، اباحه تصرف از بین میره، بقاهن دردسر قضایی پیدا میکنیم. تو خرید خونه این آدم، خرید خونه، خرید ماشین آدم سخت میگیره. ولی حالا میخوای بری 1 کیلو ماست بخری، حالا شده 900 گرم یا شده 1 کیلو 100 گرم، مهم نیست، پولو میدی و ماست رو میبری خونه میخوری، دیگه مشکلی پیش نمیاد. اباحه تصرف که نوعاً هم اطمینان هست، نوعاً اطمینان هست به رضای افراد در تصرف. حالا عرض میکنم ولذا بعضی اینجور پیشنهاد میکنم، میگن آقا اصلا شما برو با رباخارترین بانک ها، رباخارترین اشخاص، میگه که وام میخوای؟ میگیم بله. 10 میلیون وام میخوای، سودش میشه مثلا اینقدر؟ ما میگیم باش، قرارداد میاد امضا میکنه، ما سوری امضا میکنیم، الاحقر فلان همش سوری، سوری. بعد موقعی که پول از اون تحویل میگیم، چون اگر دقت کنید، اگر من جدی امضا کنم قرض با شرط ربا، خود قرارداد حرامه، خود قبول قرارداد ربوی حرام تکلیفی است، نه فقط باطل است. اون پیشنهاد امام هم که در تحریر الوسیله داشتن که آقا اصل قرض رو قبول کن، تو دلت بگو کل خوندی، سود رو قبول نمی کنم بدم، حالا بعدن سود رو میدی تکوینن و خارجن غیر از قرارداد، تو قرارداد اصل قرض رو قبول کن به شرط ماهی نمیدونم فلان مقدار سود رو قبول نکن تو دلت. امام فرمودن مشکل نداره، حرام تکلیفی دیگه نیست، قرض به شرط سود را مقترض متدین میخواهد حرام مرتکب نشود، اصل قرض را قبول کند، شرط سود را در دلش قبول نکند، ولی در لفظ با او چیزی نمیگوید، اگر چیزی بگه که اون نمیده قرض. ما هم گفتیم نه، ما گفتیم که نشد قرار داد، او قرضش معلق است بر التزام من به دفع زیاده، من قبول بکنم قرض را به شکل غیر معلق بر التزام به دفع زیاده، تطابق بین ایجاب و قبول به هم میخوره، ولذا راه حل امامو ما نپذیرفتیم. نه خیر، معلق است قرض به قبول التزام به دفع زیاده، و الا این که شما میگویید تعلیق میشود که مثلا در بی که بی میکنه چیز را به شرط این که او کاری را انجام بدن، معلق نیست بر انجام کار خارجن، که اگر انجام نداد بی محقق نشده است، معلق است بی بر التزام اون مشروط علی به انجام فعل یا به اداء یک مال، اداء سود و امثال. خب ما این رو قبول نکردیم، ولی یکی پیشنهاد میده میگه آقا کلش رو سوری امضا کن، اصل قرض به شرط سود کلش رو سوری امضا کن. بعد اون آقا میاد 10 میلیون رو به شما میده، شما مطمئنی، یقین هم لازم نیست، اطمینان، مطمئنی که اون آقا هدفش اینه که 10 میلیون رو که به شما داد آخر سال 15 میلیون بهش پس بدی. شما این کار رو خواهی کرد، شما این کارو خواهی کرد. شما مالک این 10 میلیون نمیشوید ها، قرض صحیح نیست. چرا؟ برای که شما قبول نکردید قرض را، چون اگر قرض به شرط ربا رو قبول میکردید حرام بود تکلیفا، بدون شرط ربا قبول میکردید تطابق بین ایجاب و قبول مختل میشد. و لذا اصلا میگید کلشو من سوری امضا میکنم. بعد که سوری امضا کردم تو بانک، تو مقرض شخصی یا بانک اهلی که مجهول المالک نیست، آقای سیستانی بگه که شما در بانک دولتی سوری امضا کن، بعد پول را که میگیری بگو من با اجازه حاکم شهر این مبلغ را به خودم قرض الحسنه میدهم. اون تو مجهول المالک همچون حرفی میشه زد که اموال بانک‌های دولتی رو مجهول المالک بدانیم. تو بانک خصوصی و مقرض شخصی که ملک شخصی است مجهول المالک نیست. و لذا تنها راه گفته میشه که اینه، بگی آقا من مطمئنم این آقا دنبال پوله، هیچی حالش نیست تو این دنیا غیر از پول، این دنبال اینه که ماهی من بهش قسط رو بدم که آخر سال 10 میلیون که داره 15 میلیون پس بهش داده باشم. علم به رضای او به تصرف دارم. قرض صحیح نیست، اصلا من انشاءالله قرضم نکردم. اینم یه راه حله. ولی واقعا شما مطمئنید که اینهایی که بانک خصوصی دارن یا شخص هستن قرضه به شرط کارمزد یا شرعیش میخوان بکنن، کلا شرعیش شرط قرض به شرط کارمزد، غیر کلا شرعی قرض به شرط سود، شما مطمئنید که اینها علا تقدیر بطل، علا تقدیر عدم انعقاد قرض، علا تقدیر اینکه شما سوری امضا بکنید باز راضی هستند که شما این 10 میلیونشان را بگیرید و به مصرف برسانید در فرضی که به اونها تا آخر سال 15 میلیون میدهید؟ اگر مطمئنید اینم راه حل خوبیه. خب حالا من این 10 میلیون رو اگر احراز کنم رضایت این مالک را، نوع آقایون میگن که میتونم برم باش اداء دین بکنم. آقای خویی داره، آقای سیستانی داره، علم به رضایت کافیست برای اداء دین به مال غیر، مشکل حل میشه. خب حالا اون اگر کسی هم بگه با این پول نمیشه اداء دین که به صرف علم به رضایت مالکش، اون یک مشکل آخر است، مبتلا به مشکل قرض ربوی دیگر نمی شود. خب اگر مطمئنید ما حرفی نداریم، ولی ما مطمئن نیستیم. اگر این شخصی که آمده 10 میلیون رو گرفته، مقترض سوری دیگه، بعد اسمش رو گذاشت مقترض سوری، فوت بکنه ضامن 10 میلیون هست، بله ورثش لازم نیست اون اضافه رو بدن. و یکی از جهاتی که ممکنه ما شک کنیم در رضایت این صاحب پول همین هست، ممکنه راضی باشه بگه که اگه ورثش هم پول میدن که مدرسه‌ش هم قطعا پول خواهند داد، چون اگه ندن میبریمشون داد، میبرتشون دادگاه بیچاره‌شون میکنه. ما اطمینان نداریم به رضایت افراد که قرض ربوی میدن، بگیم اگر قرض ربوی هم منعقد نشود راضی هستند که ما در پولشان تصرف کنیم، در فرضی که ما یا ورثه ما اون چه خواسته اونها هست که به جای 10 میلیون 15 میلیون به اونها پس داده بشود به اونها پس خواهیم داد. ولی اگر کسی مطمئنه، اینم راه حل خوبیه. تو اجاره به شرط قرض هم همین راه حل رو اگر مطمئن هست کسی میتونه پیشنهاد کنه، سوری امضا کنه این مستاجر، بعد بگه من که میدونم، من که 100 میلیون رو به این مالک بدم من راضیم اون تصرف کنه، اونم مطمئنم راضیه من تو این خونه تصرف کنم با پرداخت ماهی 100,000 تومان. حالا به این مستاجر بگه اگه افتاد سکته کرد این مالک چی؟ میگه حالا ایشالله که سکته نمی کنه، فعلا که حالا زنده است من راضیم اونم راضیه. حالا بس سکته کرد، خب نه من راضیم نه ورثه راضیم، به هم میخوره، فعلا مشکلی نداریم. ولی این مشروط به اینه که اطمینان داشته باشه انسان که واقعا علا تقدیر عدم انعقاد این قرارداد باز مالک راضی است. واقعا میشه اطمینان کرد به این مطلب؟
خصوصا کسی که مالی نداره به اسم اسمش، خاصه با کار کردن اینو برگردونه که بگه براتن وجوده، نمیشه مزاوجش کرد.
به هر حال اطمینان به این مطلب کار مشکلی است، ولی هر اگر اطمینان شد اینم راه حل خوبیه. خب اگر اطمینان، خوب دقت کنید آقای نکته اشاره کردن، اینم ما به مناسبت بگم، این خرید و فروش سهام در بورس خب اشکال شرعی از باب شرایط معامله داره که قراری است که حالا آیس زنجانی گفتن اب نداره این مقدار، که عرفاً ابهام برطرف شده است کافی است، ولی آیس سیستانی اشکال میکنه، احتیاط میکنه، ما مشکال میکنیم، اینها میگیم قراری است. اصل وجود این سهام در خارج معلوم نیست، شاید اصلا سوری باشه، مقدارش معلوم نیست. بهرحال گفتیم که خب اب نداره، شما سهامو داری بفروش، بیعش باطل باطل باشه، را میدونی راضی طرف این پولی که به داده مصرف کنی، معمولا علم به حدوث رضایت هست. ولی اگر اومد بورس ارزون شد چک میکنی که آیا اینی که بورس رو از شما خرید به بیع غیر صحیح، یعنی شما این بیع غیر صحیح از پول گرفتی ثمن در بیع غیر صحیح، آیا هنوزم راضیه؟ خب شک میکنیم، استصحاب میکنیم، میگیم روز اول که راضی بود، اون وقتی که بورس در دوران طلاییش بود و مردم فریب خورده بودن و خدا بگذرد از اونهایی که مردم رو فریب دادن، خب بله دیگه خود خدا میدونه بگذره یا نه. شما اون وقت میگید این آقا راضی بود، بعدش شک میکنیم بازار بورس متلاطم شد، شاید واقعا این آقا هنوزم راضی باشه، آدم مردی باشه، بگید من دیگه خریدم تموم شد رفت دیگه، خرید و فروشم صحیح نباشه، مردی کجا رفته؟ بالاخره اون بورس رو به من داد، اون وقت قیمتش هم همین بود، منم این پولو راضی بودم اون مصرف کنه، استثاب میکنیم هنوزم راضیه. اینجا هم همینطوره، مهم اینه که اگه حدوث رضایت مورد اطمینان بود بقایشو با استصحاب میشه درست کرد. این بله نه از میخوام منم گفتم ما مطمئن نیست کجا در بورس، ما در این ما در بحث خودمون گفتیم در مثل اجاره یا مثل قرض روی، ما هم گفتیم ما مطمئن نیستیم به اینکه این آقا راضی است، حتی علی تقدیر عدم انعقاد این قرارداد راضی است که ما در مال او تصرف کنیم. ما هم میگیم ما علم به رضایت نداریم، میگیم اگر حدوث رضایت معلوم بود شک در بقا مشکلش با استصحاب حل میشه. حالا اجازه بفرمایید برگردیم به اصل بحث. بحث در راه های جایگزین قرض ربوی بود، رسیدیم به جعاله بر قرض که های سیستانی ایراد کردن. ما پیشنهاد کردیم جعاله بر فروش پول به پول، های سیستانی یه اشکال نمی کنن، آقای خویی آقای تبریزی هم که اشکال نمی کنن. یعنی اگر کسی بخواد احتیاط کنه بین نظر این آقایون که اسپوردیم، میتونه بگه جعاله بر خرید فروش پول مشکل حل میشه، چون از راه خویای تبریزی این خرید و فروش پول به قرض برمیگرده، ولی جعاله بر قرض رو اشکال نمی کنه آقای خویی و آقای تبریزی. آقای سیستانی هم که میگه این بیع پول به پوله و ما در جعاله بر قرض که ایراد گرفتیم ربطی به اینجا نداره، پس همه این آقایون که اسم بردیم جائز میدونن. اما آقای صدر اشکال کرده، گفته جعاله بر قرض یا جعاله بر بیع پول به پول اصلا بی‌معناست. چرا؟ ایشون فرموده کار نداریم بحث حیله ربا رو هی مطرح کنیم، اون سر جای خودش بحث مبنایی است. از نظر بنایی جعاله باید بر عملی باشه که ارزش مالی داره. قرض جدای از اون مال، جدای از اون 100 میلیون، خود عملیت الاقراض مالیت مستقله نداره. چیکار مگه میکنه این مقرض؟ خب اون 100 میلیون به ما میده، یک آن اگر پس بگیره ارزش داره؟ یک آن 100 میلیون بذاره تو دست ما و سریع دست ما میگیره، ارزش داره؟ ارزش قرض به ارزش اون مالی است که قرض میده، ولی خود قرض که ارزش نداره. اگر شما جعاله تعیین میکنید در مقابل اون مال، سود میخوای بدی به مال که میشه سود قرض. اگر میخوای بگی این عمل ارزش زائدی دارد، اجرت دارد و من اجرتش را با جعل تعیین میکنم، این عمل اجرت ندارد، این عمل ارزش مالی ندارد، عمل محترم جعاله بردار است. ولی جعاله بر عملی که ارزش مالی نداره، هر کس یک عرض و خدمتتون که آه بکشه من بهش 100,000 تومان میدم، بعد همه آه میکشن، میگم به هیچ کدومتون یک ریالم نمیدم، به عنوان جعاله شما مستحق جعال نیست، این عملتون مالیت نداره. اغلا جعاله رو بر عمل محترم که مستحق اجرت میشید قبول دارن، اما عملی که مستحق اجرت نمیشید جعالش هم صحیح نیست. این فرمای آقای صدره در البنک اللارب ویفل اسلام میگن جعاله برقص شرط مصحح جعاله رو نداره. شرط مصحح جعاله اینه که جعل بر عملی باشه که ارزش مالی داره. قرض به ما و قرضان یک کاری است که جدای از اون مالی که قرض میدهد عمل با ارزشی نیست که بخواهند برای جعل تعیین کنند. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا هفته آینده.